بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين خداوند مهربان موجودات رو سرگردان و کلاف سردرگم رها نکرده همه آفرینش با تکیه بر وحی او زندگی بسیار منظم و مفیدی دارن در قرآن مجید می خوانیم و اوها فی کل سماء امرها زندگی همه آسمان‌ها رو به زلف وحی گره زدم کل در تسخیر وحی وجود مقدس او هستند البته وحی نسبت به اونها تکوینیه یعنی برای عمل به وحی اختیاری از خودشون ندارن انقدر حرکات آسمان ها منظمه و درسته که از قدیم دانشمندان علم نجوم حسابی که راجع به حرکات عالم بالا می کردن دقیقه و ثانیهش رو محاسبه می کردن انحرافی، ضلالتی در هیچ موجودی در عالم وجود وجود نداره. همه مملوکن و در سیطره یک مالکن، مالک عالم، مالک خبیر، مالک محسن، مالک ودود. لذا هیچ دانشمندی از دانشمندان رشته عالم طبیعت، آسمانها، زمین، گیاهان، حیوانات تا الان زاویه انحرافی رو در موجودات پیدا نکردن، پیدا هم نمی کنن، امکان نداره. وقتی همه در تسخیر او هستن، منظمن، در هدایت تکوینی به سر میبرن، تجاوز و انحراف برای اونها نیست. همانطور که کل آسمانها رو بدون وحی رها نکرده، سرگردان و کلاف سردرگم رها نکرده، گل سر سبد موجودات جهان رو که انسانه طریق اولا رها نکرده. ای کاش اهل ایمان حداقل به آیات قرآن مجید دقت می‌کردن، هم از طریق آیات فعل حکیمانه حق رو می‌شناختن و هم از طریق آیات خود رو می‌شناختن. وقتی فعل حکیمانه حق رو بشناسن، نسبت به وجود مقدس او ایرادی براشون نمیاد، اشکالی براشون نمیاد، میفهمن که جهان چون چشم و خط و خال و ابروست، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. می فهمن که نظام هستی نظام احسنه، می فهمن نظام وجود خودشونم نظام احسنه، می فهمن که فعل او مثبته، می فهمن وجود خودشونم مثبته. این دوتا شناخت رو اگر همه مردم عالم داشتن، ما یه جهان بدون فسادی داشت. البته نه فساد در طبیعت عالم، فساد در فراریان از حق، فساد در فراریان از آدمیت و انسانیت، فساد در فرار کنندگان از مسئولیت ها و تکالیف، که یه دی نه خدا و فعلش رو رفتن بشناسن و نه رفتن خودشونو و تکالیف خودشونو بشناسن. یه روایتی رسول خدا دارن خطاب به امیر المؤمنین علیه السلام که می فرماین لا فقر اشد من الجهل، هیچ تهیدستی سختتر، سنگینتر، زیانبارتر از ندانستن نیست. جهل به نظر وجود مبارک رسول خدا خطر بسیار سنگینیه. در روزگار جاهلیت قبل از بعثت چه کردن و چه بودن و نسبتاً در روزگار بعد از بعثت چه شدن و چه انجام دادن. فساد همه جانبه قبل از جاهلیت گردن جهل بود، درستی و صداقت و صدق عده‌ای بعد از نبوت پیغمبر محصول معرفت بود، محصول شناخت. این دانش شناخت یکی از با ارزشترین دانش هاست. ایحسب الانسان ان یترک سدا، یعنی آیه فوق العاده ای، ماده حسبه یعنی خیال، یعنی گمان، گمانی که نه پشتوانه عقلی داره نه پشتوانه علمی داره نه پشتوانه دینی داره و نه پشتوانه وجدانی و فطری، خیاله، مثل سراب میمونه که در وجود انسان موج میزنه و انسان خیال میکنه چیزیه این سراب. نه، چیزی نیست، یه بیهودگیه. آیا انسان، یعنی همه انسانها، حالا اونایی که مردن کارشون تموم شده، خیال بافانی که مردن حالا در عذاب برزخ، چون قرآن مجید می‌فرماید اون چرا که دروغ می‌پنداشتید حالا به عنوان یه حقیقت براتون آشکار شد که نه دروغ نبوده، توحید دروغ نبود، نبوت دروغ نبود، امامت دروغ نبود، تکالیف دروغ نبودن، مسئولیت ها دروغ نبودن، قرآن دروغ نبود. یکی از آثار عالم بعد ظهور کل حقایق برای انسان. اونجا میفهمن که صدق المرسلون، اونجا میفهمن که وعده های خدا درست بوده. انسان خیال میکنه، خیال بی پشتوانه، ان یترکس رودا، که من او را آفریدم و رهاش کردم، سرخود باشه، سرگردان باشه، غرق در حیرت و زلالت باشه. این خیال، خیال درستی نیست، این خیال اشتباهه، شیطانیه، ابلیسیه. خب قبل از بعثت پیغمبر، پروردگار عالم برای شناخت راه، خیلی مهمه، و برای شناخت حق از باطل دو تا معیار بر امت ها قرار داد. یه معیار انبیا بودن، یه معیار کتاب های نازل شده بر پیغمبران صاحب کتاب بود. ظاهراً از فرمایشات حضرت سید الشهدا بنابه نقل فخر رازی در جلد اول تفسیرش حدود 113 کتاب غیر از قرآن مجید بر پیغمبران گذشته نازل شد، با قرآن میشه 114. مردم با بودن پیغمبر و با بودن کتاب معذوریتشون مهر باطل خورد، که حالا روز قیامت به پروردگار عالم بگن ما نفهمیدیم، ما ندانستیم، ما جاهل بودیم، ما پیغمبر برامون نیامد، کتاب برامون نیامد، اگر میومد انسان بودیم، عبد بودیم، اهل عمل بودیم، اهل درستی بودیم. درهای همه عذرها رو هم قرآن میگه بستیم، هم امیر المؤمنین در یه خطبه نهج البلاغه میفرماید بعد انبیا و کتابها هیچ در عذری باز نیست. نفهمیدم، میخواست بری بفهمی، چطور یه پارچه میخوای بخری 10 جور پارچه رو توی 2-3 مغازه پارچه فروشی ارزیابی میکنی که بهترین پارچه رو بخری؟ میخوای روغن بخری، پنیر بخری، چند جا ارزیابی میکنی که سالم و درستش رو بخری؟ اما برای سلامت دنیا و آخرت خودت ارزیابی نکردی، نپرسیدی، ندیدی. من در کتاب‌های علمای بزرگ شیعه دیدم که پروردگار برای انسان‌ها 6 حجت قرار داده. یکیش پیغمبرانن، یکیش کتاب‌هاست، یکیش عقله، اینا تمام درهای عذر رو به روی بشر بسته. قیامت نمیتونن خود رو معذور نشان بدن که خدا عذر اونها رو بپذیره، امکان نداره. این مال امتهای گذشته، اما امت پیغمبر یعنی امت بعد از رسالت پیغمبر، پروردگار عالم برای شناخت راه، راهی که منتهی به سعادت دنیا و آخرت میشه، راهی که منتهی به خیر دنیا و آخرت میشه، راهی که منتهی به رحمت و مغفرت و رضایت و جنت پروردگار میشه، دو تا معیار قرار داده. هر دو رو هم قرآن، هم دعاها، هم روایات کامل و جامع شناسوندن. یه معیار برای شناخت این راه که حالا تعبیرش در قرآن کریم صراط مستقیمه، یه معیار برای شناخت راه خود قرآن. این آیه در سوره اسراء است، خیلی آیه شاد کننده ایه. اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یهدی، کتاب برای شناخت راه، یهدی لِلَّتِي هِيَ اَقْوَم، راه رو شناسایی میده به مردم. بعد کسی که از طریق قرآن راه و شناخت و در راه قرار گرفت، یعنی اهل عمل شد، چی میشه؟ و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. قرآن راه رو نشون میده، هر کسی که در این راه قرار بگیره و اهل عمل بشه، همین قرآن او رو بشارت میده، مژده میده به اجر کبیر. نمیدونیم هم این اجر کبیر چیه، بهشت، رضوان الله، که قرآن میگه و رضوان من الله اکبر، نمیدون. فقط این هست که با تأکید، با اینا در ابتدای آیه تذکر میده برای اهل عمل صالح اجر کبیر. ما یه سلسله مستحبات داریم که پاداشهاشو پیغمبر یا قرآن یا ائمه بیان کردن که اعجاب انگیزه. مثلا وجود مبارک حضرت باقر می‌فرماید کسی که بعد نمازهای واجبش تسبیحات حضرت صدیقه کبرا رو بگه، که هزینه ای هم نداره، یه حرکت زبان میخواد و یه توجه دل. الله اکبر این زبانیش، توجه دل یعنی غیر او هر چه در این عالم هست حقیر و فقیر و صغیر، پتکیه به هیچی نده چون به دردت نمیخوره. هر چی هست حقیره، او تکیه نده به حقیر. هر چی هست صغیره، پا تکیه نده به صغیر. امیرالمومنین درباره اولیاء خدا و عاشقان خدا میفرماید در خطبه حمام که 110 وصف رو برای عاشقان خدا بیان میکنه. یکیش اینه عظم الخالق فی انفسهم، نه چشم، انفسهم. خدا آفریننده در باطنشون بزرگه، بزرگی او هم حدود نداره، محدود نی. و صغره ما دونه فی اعینهم، هر چه رو در این عالم میبینن در جنب عظمت خدا کوچیک میبینن. صغره، همه آسمان ها در جنب او کوچیک، موجودات همه کوچیک. خب دست به دامن چه موجودی میخوای بزنی که تأمینت بکنه؟ نهایتاً موجودات عالم به همدیگه کمک بدن، شکم انسان رو تأمین میکنن، لباس بدن رو تأمین میکنن، مرکب رو تأمین میکنن، دیگه چیکار میکنن؟ نهایتاً. اما پروردگار مهربان عالم خیر دنیا و آخرت رو تأمین میکنه، بهشت رو تأمین میکنه برای انسان، ابدیت رو در قیامت برای انسان تأمین میکنه. حقیر و صغیر چیکار است؟ ما باید با خواست خود او توحیدمون توحید تام باشه، یعنی فقط چشم به او داشته باشه. او در و تخته رو برای ما جور میکنه، ما نباید مستقیما سراغ در و تخته بریم. در و تخته چیکارم؟ کسی در برابر او قدرت نداره، علم نداره. در و تخت جور کن نیستش که. اندهو مفاتح الغیب، کلیدهای همه پنهانی های جهان که به دست او آشکار میشه دست خودشه فقط. این خیلی جمله جالبیه. عظم الخالق فی انفسهم و صغر ما دونه فی اعینهم، خدا رو بزرگ میبینن، غیر او رو کوچیک میبینن. کوچیک، این توحید تامه، این توحید واقعیه. این که من در درونم متکی به هیچی غیر پروردگار عالم نباشم و علالله فلیت و کل المؤمنون، علالله فقط، نه کسی دیگه. من نمیدونم این مطلب رو تو این طول مدتی که در این خانه خدا سخنرانی داشتم و در سالگردهای مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه گفتم یا نه، نزدیک اول آخر ماه مرحوم آیت الله العظمای بروجردی دیدم پول نرسید که حقوق 3-4 هزار طلبه رو بدن. اواخر عمر ایشون گم 7000 تا طلبه داشت، اما اواسط عمر مرجعیتشون 3-4000 طلبه داشت. گم کل حقوقی هم که باید به طلاب میدادن، زن و بچه دار 50 تا تک دومن، مجردم 25 تا تک دومن. البته طلاب اون زمان که خیلی هم درس میخوندن و دلگرم به علم بودن، و من وقتی طلبه بودم تو مرسه فیضیه مدتی حجره داشتم، یه ساعت مونده به اذان صبح صدای گریه بند نمیومد تو نماز شب طلبه ها، صدای ناله فرون نمی نشست. اینا گاهی هم ماه رمضان و محرم و صفر، البته دو تا دهش، منبر می رفتن، یه چیزی هم پدر مادرشون می دادن با حقوق آیت الله لزمای بروجردی، هم کرای خونه می دادن، هم زندگیشون اداره می شد، بدهکارم نمی شدن. 50 تا تک دومن زن و بچه دار، 25 دومن، 25 تا تک دومنم طلبه مجرد. ولی حالا دو سه رو مونده به آخر ماه، پول نرسید. خیلی هم سخت بود برای طلبه ها اگه حقوق بهشون نمی رسید. فکر میکنید مرحوم آیت الله لزما بروجردی ترسیدن یا دغدغه پیدا کردن یا مضطرب شدن یا متحیر موندن؟ در اعمال و در عباداتشون نرسیدن پول اثر گذاشت؟ ابدا. به همون کیفیتی که زمان پولداریشون برای طلاب اینجا نماز جماعت میخوندن، همونجور نماز رو میخوندن، نماز شبشون نزدیک 1.5 دو ساعت میکشید، نماز شبشون رو میخوندن، در کمال آرامش بودن، در کمال آرامش. این سرمایه کمی نیست. حالا اگه پول نمی رسید، فکر می کنید مضطرب می شدن؟ فکر می کنید؟ اصلا حالشون این بود، ندانم که خوش یا که ناخوش کدام است، خوشان است بر من که او می پسندد. بالا پول نرسید، خب نرسید، ولی شجاعانه و راحت به حوزه میگن پول نیومد، نیومد. این خیلی مهم بود، از داشتن پول و نداشتن پول مهمتر بود که دریای وجود او دوچار موج نمیشد. آرام، علالله فلیتوکل المؤمنون علالله. یکی از علمای بزرگ اون زمان، یکی از بزرگان تهران و خاص بی قوم، یه نامه نوشت به تجار تهران که برای ایشون این برج پول نرسیده، دو سه روزم مونده به اول آخر برج، نهایتاً به اندازه حقوق یه ماه دو ماه قرض بدین به حوزه. اون مرد بزرگ خودش برای من تعریف کرد، یه بار با هم می رفتیم جایی تو ماشین ایشون، خودشون به من گفتن، گفتن اون نامه رو اون بزرگ به من داد و گفت بخون، به کسانی که نامه نوشته بود در بازار تهران شناختم، گفتم بیام خدمت خود ایشون بگم آقا یه بزرگ حسابی این نامه رو به من داده، به نظر مبارکتون ببرم پیش تجار تهران. گر رفتم ایشون نامه رو دیدن، بازم با کمال آرامش به من گفتن فلانی، من نزدیک 80 سال در کل زندگیم به خدا تکیه داشتم، با این نامه تکیه منو به خدا خراب نکن. خدا، قل الله ثم ذر، قرآن شما رو راهنمایی میکنه، این راه، این عمل. و معیار دومم اهل بیتن که باز در قرآن مطرح. گفتم چشم، نمیبرم تهران نامه رو، نمیدم به این تجاری که بهشون نامه نوشته شده. قم بودم، فرداش خواستم برگردم تهران، اومدم از ایشون خداحافظی بکنم، مثلا بگم امری، فرمایشی، کاری. گو اومدم محضر مبارکشون، فرمودن دیروز یه شیعه از یکی از این کشورهای عربی، شیعه متدین، شیعه الهی مسلک، تاجر، بعد از ظهر اومد پیش من همینجا تو همین اتاق، گفت آقا من یه مقدار سهم امام بده کارم. سهم امامم یه حکم الهی در قرآنه، تو سوره انفال واجبم هست پرداختش، واجب شرعیه، واجب شوخی نی. الان برای خیلی از مردم ایران سهم امام دادن واجب شوخیه، اما قبلا نه، واجب شرعی بود. یعنی مردم بدون سهم امام دادن تو مالی که از کسبشون در رو برده بودن تصرف نمی کردن، می گفتن مالم حرامه، چون این مال بدهی به خدا و پیغمبر و اهل بیت داره، نمیتونیم تصرف بکن، نمی کردن. خیلی تقوا رو مراعات می کردن، خیلی خیلی با حال بودن گذشتگان، خیلی نگاهشون به پروردگار مهربان عالم بود، خودشونو آزاد نمی دونستن. فرمودن این تاجر اومد و به من گفت من سهم امام بده کارم، پرداختشم واجبه. سهم امامشو حساب کرد و گذاشت و رفت. من دیدم که به اندازه 3 ماه حقوق حوزه پول آورد. این خدا، پروردگار میبینه بندش به شدت وابسته به اوست، نه وابسته به غیر. یه تاجری رو خارج از ایران تو دلش میندازه سهم امام واجب تو ببر بده به مرجع فعلی شیعه در قم، پولو بر میداره سوار هواپیما میشه میاد تهران، از تهران میاد قم، سهم امامشو میده و میره مخارج 3 ماه حوزه باهاش اداره میشه. بشناسم خدا رو، بشناسم خودم رو، بشناسم جاده رو، بشناسم معیاری که خدا برای من مثل قرآن و اهل بیت گذاشته برای اینکه سرگردون زندگی نکنم. حیرت زده زندگی نکنم، تو خالی زندگی نکنم، شیطانی زندگی نکنم. خب در این زمینه انشالله من براتون مطالب مهمی رو شبهای بعد عرض میکنم، چون شروع ایام فاطمیه است و سعی میکنم که از آیات و روایات، یعنی از قرآن و اهل بیت، مسائل مهمی رو خدمتون عرض بکنم. شب شنبه است، شب امام زمانه، شب کسی است که کل گرفتاری ها فقط به دست او حل میشه، همه گره ها به دست او باز میشه. او معیار الهیه، معیار حقه. نگویم آب و گل است آن وجود روحانی، بدین کمال نباشد جمال انسانی. اگر که آب و گلی همچنان که سایر خلق، گل بهشت مخمر به آب حیوانی، وجود هر که نگه می کنم ز جان و جسد مرکب است، و تو از فرق تا قدم جانی. برچه خوب ترن در جهان نظر کردم، چه گویمش به تو ماند، تو بهتر از آنی. السلام علیک یا مصباح الهدى، السلام علیک یا سفینة النجاة، السلام عليك يا رحمة الله الواسعة، السلام عليك يا باب نجاة الأمة. برای مردم عالم شخصیت ابی عبدالله ناشناخته است. چی بوده؟ چی بوده؟ که حدود 1200 سال امام زمان با قسم خوردن خطاب به ابی عبدالله میکنه: برای تو گریه میکنم صباحاً و مساءً، هم شب گریه می کنم هم روز گریه می کنم. اگر یه روزی برسه یه چشمم خشک بشه، به جای عشق چشم برات خون گریه می کنم. گریه می کنم بر اون وقتی که اسبت به خیمه برگشت. این رو در زیارت ناحیه میتونید جملات دلسوزانه و آتش زنش رو ببینید. صدای شیهه اسب و شنیدن عوض شده، داره سم به زمین میکوبه، سر به زمین میکوبه. 84 زن و بچه با پای برهنه، در حالی که موهای سرشون رو پریشان کردن، در حالی که به دست به سر و صورت لطمه می زدن. ناشرات و شعور لاتمات الوجود، اینا جملات امام زمانه. دیدن زین اسبت واژگون شده، یال اسبت غرق خون شده. اسب با دیدن زن و بچه به طرف میدان حرکت کرد، زن و بچه هم با پای برهنه دوان دوان وارد میدان کربلا شدن. امام زمان می فرماید وقتی رسیدن و شمر و جالس و شمر با اون بدن سنگینه روی سینه ای که با تیر سه شعبه مورد حمله قرار گرفته بود نشست. من دو جمله دیگه شو که طاقتشو دارم براتون بگم، بقیه شو نمیخونم. زن و بچه دیدن شمر محاسن تو محکم گرفته، با یه شمشیر هندی میخواد سر تو از بدن جدا کنه. خدایا به گریه های اهل بیت کنار گودال امنیت رو از ما نگیر، ما رو از قرآن و اهل بیت دور نکن. خدایا گذشتگان ما رو غریق رحمت فرما. خدایا امام زمان رو دعاگوی ما و اهل ما و نسل ما قرار بده. خدایا به حقیقت پیغمبر خودت رو، قرآن تو، پیغمبران تو، امامان رو به ما بشناسان. شوق عبادت رو در ما زیاد کن، نفرت از گناه رو در ما قوی کن.